روش رساله نویسی توسط استاد طریقه دار، شنبه 6/12/1390.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه گذشته چند مرحله از کارهایی که مربوط به نگارش و اصلاح یک رساله و پایان نامه خوب هست، یه نوشته، یه مقاله، هرچ اندکی در بارش صحبت کردیم، قرار شد که در این جلسه شکل سوری یک نوشته رو دنبال کنیم. ما چه کنیم که نوشتمون شکل سوری و ظاهریش خوب باشه، غیر از اینکه حالا جمله بندی خوب هست، واژه ها خوب هست، حالا فرض رو بر این میگیریم، یعنی منطقا اون کارها جلو هست، یعنی اول باید محتوا تضمین میشه، بعد جمله ها درست بشه، بعد واژه های خوبی گزینش بشه. حالا بعد از اینکه ما از این مراحل عبور کردیم، به شکل سوری یک نوشته نظر میکنیم و یه نکته ای رو بنده به تأکید عرض کردم که ما در هنگام نگارش یک متن خیلی نباید خودمون رو درگیر کنیم رو مسائل سوریش یا جمله بندیش یا فلان در ابتدای کار. در گام اول محتوای یک رساله، یک نوشته، یک متن بر ما مهمه. تو بازنگری هاست که به این مسائل توجه میکنیم. این نکته خیلی نکته کلیدی هست. تو بازنگری هاست، تو بازبینیه که ما به این مسائل توجه میکنیم. اون موقع کسی که تو بازبینی هم به این مسائل توجه کنه، به تدریج ملکش میشه و همونطوری که می نویسه دیگه معیار می نویسه، رو اصول و ضابطه می نویسه.
تو تقسیم بندی قبل سه بخش داشتی، بله. الان رو بخش سه رو مخالب زد.
بله، یعنی با پژوهش بود، نگارش بود، یعنی همین تو مرحله رو بگیم. این که ویرایش رو ما مطرح میکنیم، ویرایش در موقع جایی مطرح شده که نویسنده خودش خلعی داشته، مشکلی داشته. یعنی ما اگر بخواییم مسئله پژوهش رو مطرح کنیم، مسئله نگارش رو مطرح کنیم، نگارش رو ببینیم، رساله یک متن رو ببینیم، متن یه متن دو مرحله، اینکه یه متن خوب ارائه میشه در واقع دو مرحله خوب، دو مرحله داره، پژوهش، نگارش. ویرایش که اومده اومده ضعف های این دو مرحله رو جبران کنه. اصلا ویرایش در اثر ضعف‌ها در این دو مرحله به وجود اومد و گفتیم که اینجا خودش مراحلی داره، 2-1-2-3، تعیین موضوع، جمع‌آوری مطالب، روش پیش‌برداری، همه چیزی که دوستان هم استاد این فن هم. تو نگارش دو تا جنبش هست، یه جمله از کنم موضوع شما جمله و واژه، این مسئله صورت و ظاهر یک متن. تو صورت و ظاهرش که امروز میخواییم بحث کنیم، یکیش املا هست، بعد سجاوندی، پاورقی، یعنی بگیم چگونگی نقل قول و پاورقی، ارجاعات، رفرنس، ما تو متن چگونه عمل کنیم، رفرنس ها رو، و توی پانوشت چطوری.
خواهش. ما جلسه قبل چون زبط نداشتیم اینو هم توی گروه که من خدمتشون اونجا هستم، گروهی که طراحی اینجا رو برده دارم و مدیریت میکنم، خیلی سخت ما رو مورد اعتاب قرار دادن که چرا تدارک نکردید.
بله.
خیلی دنبال بودن این قابل تدارک هست یا نیست، در قابل این ترکی دارید میگید یا نه. این حیف شده اون یه جلسه بله هم دست دادیم و این فیلمو خیلی نیاز داریم. هم بله اینجا برای گفتن که چرا اینجوری شده، و هم که توی گروه به من گفتن که این خیلی خوب بوده و اینو باید تدارک میکرد.
بله. حالا من فقط این که دوستان براشون مشکلی نباشه، دوستانی که تو جلسه تشریف دارن به موقع وقت و دوستی که بله نه خواهش
برای شما زحمت نیست شاکله بحث رو بله. به طور خوبی ببندید این رو هم بفرمایید تا ما کل این صحنه رو داشته باشیم، یه جلسه رو ما از شما استفاده می‌کنیم.
نه خواهش من. من فقط میتونم اجمالاً اشاره بله بکنم که حالا برجر
که بگیم بعد اونجا ما سعی می‌کنیم یه نوشته اون فیلم زمینه کنیم اینا چون ثبت کردیم.
بله.
یا هر چی شما بفرمایید زمینه بکنیم چون کار رو کامل داشته باشیم.
بله. بله، عرض کنم به حضور شما که کل مطالب ما در باب نگارش صحیح و معیار توی همین تر و تو همین قالب می گنجه، یعنی همین کلیتش، و اگر اینجا رو بخوایم تکمیل بکنیم ما میگیم که تعیین موضوع و تو این موضوع توجه به موضوع، دوستان خوب میدونن تجزیه موضوع و خیلی مسائل دیگه تو موضوع هست که بگیم، بعد جمع آوری منافع، بعد فیش برداری، یکی روش فیش برداری، اینا دیگه خودشون میشن هر کدوم یه محدوده. اصلا اون کتاب هایی داریم حتما دوستان دیدن تحت عنوان روش فیش برداری. یک دوست طلبه حوزوی خوشزوق یک کتابی نوشته روش یادداشت برداری، آقای موجهی مؤسسه بوستان کتاب چاپ کرده، یک کتاب کوچیک خوشخوان منظم همه مطالب یادداشت برداری استاندارد. آقای موجهی
موجهی
عبدالرحیم موجهی مؤسسه بوستان کتاب چاپ کرده،
اسم کتاب
روش یادداشت برداری. بعد آقای دکتر عباس حری استاد پیشکسوت دانشگاه در زمینه پژوهش، عمده کار تخصص ایشون پژوهشه، یک کتابی ایشون نوشته روش پژوهش علمی. روش پژوهش علمی
علمی
روش پژوهش علمی نهاد کتابخانه‌های کشور این کتاب رو چاپ کرده. اگه دوستان این دوتا کتاب رو بگیرن خیلی از مسائلشون در زمینه پژوهش حل میشه. آقای دکتر حوری پیشکسوته و اصلا تخصصش همین پژوهش علمیه. دکتر عباس حری، بله، روش پژوهش علمی. آره نه، اگه از آقای موگهی باشه اون کتابم بنده ویراستاری کردم و همون روش یادداشت برداریه، منتها یه فیش هایی را مستقل خود ایشون چاپ کرده بود، نه کتابا، کتابش همینه که بنده عرض کنم. ایشون گذاشته اون روش فیش برداری، من پیشنهاد کردم که فارسیش کنیم بکنیم روش یادداشت برداری و فلان. این اگه از ایشون، ایشون همین یه کتاب بود. عرض کنم موضوع شما در قسمت پژوهش این دوتا کتاب مفیده و خیلی کمک میکنه، خلأهایی رو پر میکنه. در قسمت نگارش اون چیزی که نویسنده و پژوهشگر بهش باید توجه کنه وقتی که از مرحله پژوهش گذر کرد و حالا همه کارهایی که مربوط به تحقیق بود انجام داد، یاد داشت خوش و برداشت و مجموعه ای از مواد خام رو گردآوری کرد، الان رو میز کارش هست. موضوعی رو که تعیین کرده، همه چیزی که مربوط به موضوعش هست الان رو میز کارش هست و میخواد الان بنویسه، یعنی وارد ساحت نویسندگی میشه. تا الان وارد در عرصه پژوهشگری بود، پژوهش میکرد، ولی الان میخواد قلم رو به دست بگیره و همه اون کارهای پژوهشی خودش رو با خلاقیت خودش به نگارش در بیاره. حالا میاد در ساحت نویسندگی. وقتی که وارد کار نویسندگی میشه، اولین کاری که میکنیم که باید قلم و زبان متناسب با موضوع رو انتخاب کنه. زبان به اعتبار شیوه بیان سه نوع هست: علمی، ادبی، عامیانه. در موضوعات علمی که معمولا رساله های پژوهشی تو این فضا هست، زبان علمی باید انتخاب کنه، یعنی اجمالا زبانی که مستقیما واژه ها بر معانی دلالت کنه. موضوعات ادبی زبان ادبی میخواد و موضوعات عامیانه مثل داستان، رمان، زبان عامیانه. و یک لغزشگاهی که وجود داره در میان پژوهشگران ما، وقتی که به ساحت قلم در میان و قلم دست میگیرن، موضوع علمی رو با زبان ادبی مینویسن. اینجا یک لغزشگاه خیلی مهمی هست که موضوع رو مبهم میکنه، یعنی وقتی که داره مینویسه بر مخاطب با زبان ادبی یک موضوع علمی رو، اون موضوع گنگ میشه. چون تشبیه، استعاره، خیال، کلن عناصر خیال زیاد در زبان ادبی به کار میره، اگر ما توی در یک موضوع علمی رو با زبان ادبی بنویسیم، ابهام درش به وجود میاد. پس اولین گام اینه که دوستان متوجه باشن که چه زبانی رو انتخاب میکنن بر موضوع خودشون. این انتخاب زبان مطلب مهمی هست. آقای احمد سمیعی کیلانی پیر مردی هست، ایشون در زمینه نگارش پیشکسوته، یعنی واقعا همه اساتید فن در زمینه نگارش و ادبیات ایشون رو قبول دارن و حرفاش سنده. یه کتابی داره، آیین نگارش، دوستان مطلعن که آیین نگارش زیاد نوشته شده، ولی اساتید رو این کتاب، کتاب کوچیکیه، ولی رو این کتاب عنایت دارن. آیین نگارش مرکز نشر دانشگاهی چاپ کرده و کسانی که بخوان زبان علمی و ادبی رو و عامیانه رو خوب فهم کنن میتونن به این کتاب رجوع کنن. چاپ‌های بعدیش و انتشارات سمت متقبل شد تحت عنوان آیین نگارش و ویرایش. ایشون استاد بنده بودن، ما 4 دوره ویرایش رو سال 70 پیش ایشون خوندیم و اصلا پدر ویرایش ایرانه، مشهوره. او در اون کتاب آیین نگارش مرزهای زبان علمی و ادبی با شواهد خیلی روشن اونجا مشخص شده. دوستان میتونن به این کتاب رجوع کنن. پس اگه از انتشارات سمت خواستید تهیه کنید، مفصل تره. انتشارات سمت کتاب آقای سمیعی رو بهتر چاپ کرده تحت عنوان آیین نگارش و ویرایش. در مرحله بعدی وقتی که نویسنده حالا موضوعاتش رو مشخص کرده، زبانش رو مشخص کرده، می نویسه، باید توجه کنه که خطاهای جمله بندی صورت نده و خطا، یعنی در دو عرصه دیگه خطا به وجود میاد و قلم نویسنده دوچار لغزش میشه، یکی در عرصه جمله، یکی هم در عرصه واژه. برای اینکه نویسنده نثر جمله بندی خوبی داشته باشه باید با نثر معیار خوب بگیره. اون سه نویسنده با نثر معیار اون رو در نگارش توانا میکنه. ما اگر چند تا نویسنده درجه یک که نثرشون معیاره اونا رو الگو قرار بدیم و کتابهاشون رو بخونیم و کتابهای اونا رو بخونیم، با خوندن اونا ما به تدریج نثرمون نثر فاخری خواهد شد، نثری خواهد شد که خواننده جذبش میشه. غیر از موضوع به هر جهت نثر اهمیتش اینه که خواننده رو جذب کنه. همه جذابیت یک اثر به موضوعش نیست، به نوع نگارش خیلی تأثیر داره. ما اگر با نثر معیار آشنا بشیم، نثر معیار هستن تو کارهای علمی به نظر بنده پیشگام نثر علمی هم در دانشگاه هم در حوزه شهید مطهری هست. ایشون ما اگر نثر دورهایی که زبان فارسی ازش گذشته مرور کنیم، این زبان فارسی ما یه زبان 1200 سال است، زبان جوانیه. از همون آغازی که این زبان به وجود اومد تا الان خود این زبان 1200 ساله که مشهور به زبان فارسی دری دوره‌هایی رو گذرونده. دوره اولش یه زبان ساده‌ای بوده، مشهور به دوره زبان فارسی ساده. اون موقع خیلی این زبان با واژه‌های عربی تعاملی نداشته. شما اگر مثلا شاهنامه فردوسی رو نگاه کنید که 1000 سال پیش سروده شده، می‌بینید واژه‌های عربیش کمه، ولی حافظ و سعدی رو نگاه می‌کنید که مثلا 300 سال بعد از فردوسیه واژه‌های عربیش زیاده، عبارت‌های عربی زیاد داره. یعنی این زبان فارسی که فاخر باشه، مثل زبان حافظ باشه، سعدی باشه، اینا باشه، در تعامل با زبان عربی جون گرفته.
این مرحله دومه؟
نه، همون مرحله اول رو من دارم عرض می‌کنم که یک نثر ساده‌ایه. در مرحله دومش مثلا کمی اگر شعر بخوایم مثال نزنیم، شما تاریخ بیهقی رو بگید. تاریخ بیهقی نثر ساده و روانیه که اتفاقات روزگار رو ایشون به نثر در آورده و نوشته. یا اولین نثری که به همین زبان هست، مقدمه شاهنامه ابومنصوری، به نثر دیگه به شعر نیست، اون اولین متنیه که نوشته شده به زبان فارسی دری. بعدش تاریخ بیهقی و اینا اومد. یه کمی که گذشت یه نثری به وجود اومد، نثر متکلف و مصنوع. یعنی نویسندگان بیشتر با زبان عربی آشنا شدن، منتها استفاده اونا از زبان عربی فراوان بود در زبان فارسی و همین فراوانی باعث پیچیدگی هایی شد. همین الان هم شما بزرگانی که در حوزه علمی هستن و خدا حفظشون کنه، مثل امثال آیت الله حسنزاده آملی، تحت تأثیر همون نثر مصنوع و متکلفن. یعنی نثری که آدم وقتی که میخونه باید با زحمت جمله بند مطالب رو درک کنه، جمله های ثقیل پیچیده فن. حالا الانش که تلطیف شده و خوب امثال ایشون که مینویسن، اون موقع که نثر. بعد دوره سعدی به وجود اومد و نه عرض کردم نصر دوره اول، نصر ساده، دوره دوم نصر مصنوع و متکلف، و دوره سوم یه نصر فنی بود. همین زمانی بود که سعدی گلستان رو، گلستان خوب میدید هم به نصر هم به نظم، هر دوش هست، و نوشته های دیگه در این زمینه که مسائل تاریخی رو می نوشتن، که نصرشون نصر فنی بود و ترکیبی بود از اون نصر ساده اولیه و مصنوع دوره دوم. این دو دوره بود. دوره بعد باز همین نصر فنی به پیچیدگی گرایید، یعنی باز هم نویسندگانی پیدا شدن به نصر متکلف متمایل شدن، و از دوره قاجاریه به بعد باز ما توسط میرزا قائم مقام فراهانی و نویسندگانی امثال ایشون از دوره قاجاریه به این طرف، باز نویسندگان به طرف نصر ساده رفتن، منتها نصر ساده فاخر. یعنی این چیزی که ما الان نقل میکنیم که استاد مطهری پیشگام نصر علمی ساده و روان هست، یعنی اوج یعنی نصر رو ما میتونیم در ایشون ببینیم. ما از 200 سال پیش به این طرف دوباره اومدیم به طرف نصر ساده فاخر. نصر ساده ساده اولیه نبود، اون دوره اول اول نصری نصر ساده و روانی بود که واژه های کمی داشت. نویسنده وقتی که می نوشت خیلی واژه در چنگش نبود. بعد این، ولی این دوره چهارم که دوره بازگشت ادبی بهش میگن، بازگشت دوباره به همون نصر ساده اولیه منتها با غنای بیشتر. حالا الان نویسنده این، من اجمال عرض میکنم که کسی که میخواد مطلب بنویسه در عرصه های علمی باید از این نوع نصر پیروی کنه، نصر ساده فاخر علمی، همون چیزی که تو پاورقی های اصول فلسفه و روش رئالیسم آقای مطهری قشنگ آشکار شده. ما میتونیم یه همچین نصر رو الگو قرار بدیم و خواننده دیگه رنج حل مشکل جمله بندی رو نداشته باشه، بتونه فقط مطلب علمی رو یاد بگیره. قبلا دو تا مشکل وجود داشت. یه مشکل این بود که ما بتونیم جمله بندی رو حالا بفهمیم چی میگه. مشکل دیگه‌اش حل معضل علمی کار بود. آقای مطهری و امثال اینا این کار رو آسون کردن. فقط شما کافیه که مطالب علمی رو بدونید، دیگه جمله بندی رو. و خیلی نصر فاخره، این که میگیم روان و ساده به معنی پیش پا افتاده نیست. نصر روان نصر فاخری هست که خواننده راحت با نصر همراه میشه و میتونه مطالب رو بهتر بفهمه.
کارش علمی که قابل استفاده است.
آقای مطهری بله.
نه نصر روان که شما میگید دوره اسم بازگشت به دوره ساده کرده، نصف ساده، این برای این روش علمی
روش، بله روش، هم روش علمی هم روش ادبی. روش ادبی شما جمالزاده توی داستانهایی که ایشون نوشت 90 سال پیش، یا مثلا مرحوم ده خدا، اینا همه از چیزهای بازگشت ادبی، منتها شکل ادبی این نصر امثال آقای مطهری و دیگران قسمت علمی کاره، یعنی نصر علمی. امثال جمالزاده و اینا نصر ادبی هست، یعنی قشنگ عناصر خیال رو در یک نصر ساده و روان نشون میدن. الان همه نویسندگانی که در عرصه ادبیات می نویسن همه تحت تاثیر همین دوره بازگشت ادبی ان، که پیشگامش هم میرزا قائم مقام فراهانی، اون منشآت ایشون خیلی مشهور هست، محمد علی فروغی، ده خدا، جمالزاده، و هم کسانی بودن که تو این زمینه می نوشتن، نصفی که تو دوره مشروطیت مثلا رواج داشت، هم در قسمت علمیش هم در قسمت ادبیش. الان پس آقا ما دوره‌ای که در زبان فارسی، در تطور زبان فارسی دوره‌ای که درش قرار گرفتیم، همین دوره بازگشت ادبی 200 ساله، از 200 سال پیش شروع شده و نثر ساده است در هر سه قسمتش، یعنی هم علمی هم ادبی هم عامیانه. این حالا
ببخشید شهید آوینی با نوشتاش،
بله
نوشتاش تو کدوم ادبیات؟
هم قسمت ادبی نثر معاصری که ایشون داره، نثر خیلی خوبی داره، قسمت ادبیشو ادبی می نویسه بیشتر، یعنی سبقه های ادبیش غالبه. ایشون هم همین، همش همه نوشته هاشون ادبیه. چرا نثر روان خوب، شما داستان هاشو هر کدوم رو نگاه کنید، یا گزارش هایی که ایشون داره، تات نشین های بوین زهرا، عرض کنم به حضور مدیر مدرسه، دید و بازدید، بازگشت از سفر اسرائیل، همه این چیزایی که هست این نثر ساده ای هست که معمول، ولی ادبیه، ایشون سبقه ادبیش میچره، یعنی نثر علمی پژوهشی نیست. آره غرب زدگیش نثر علمی هست، ولی باز همونجا هم سبقه های ادبیش میچربه. علمیه ایشون، چا؟ سنگینه، یعنی پیچیدگی هایی داره. تو حوزه خودمون مثلا واقعا، حالا من دائم اسم میبرم، ایشون واقعا، من کسی الان کسی سراغ داره که غیر از آقای مطهری، واقعا ایشون تونست مسائل سنگین عرفان و فلسفه رو به زبان ساده و روان بگه و کسی ظاهرا سابقه نداشته قبل از ایشون به این صورت بیان کرده باشه تو زبان فارسی. آقای سروش هم نثرش خوبه، حالا ما کاری نداریم به مسائل اینجا، فقط مسائل فنی و نثر. آقای سروش نثرش خوبه، ولی گاهی سبقه های ادبیش میچربه، یعنی از عناصر خیال، تشبیه، استعاره، شعر زیاد و به وفور استفاده میکنه. ما که خودمون معمولا مأنوس هستیم، گاهی دو سه بار باید بخونیم تا مثلا متوجه بشیم، که خوب متوجه بشیم جنبه های ادبی کار میچربه. مثلا یه موضوع علمی رو انتخاب کرده، از قبض و بست تئوریک شریعت، این یه مسئله علمیه، این مسئله علمی رو باید خیلی به سبک آقای مطهری روان و ساده میگفت، ولی ایشون میگه با انبوهی از استعاره، تشبیه، تخیل، شعر، یعنی روان مثل آقای مطهری مطرح میکردن. حالا من ایشون هی میگم آقای مطهری واقعا من ندارم، اگه کسی دیگه بود میگفتم، هیچ تعصبی نیست. آقای سروش بیشتر ازشون مطالعه کرده، اصلا همه ایشون فلسفه علم بعد دانشگاه بشه ایشون خوندن.
آقای سروش تعمق داره روی اینجور نوشتن، چون میخواد بعض اشکالات فنی علمیش پوشیده بشه، خیلی خوب
درمان بده. علامه جعفری حفظه تمام اونا
رو، ولی باز
ما اشنون پیچیده است، علامه جعفری هم پیچیده است،
صرف دونستن
نیست. نه علامه جعفری هم پیچیده است، یعنی بر آقای مطهری واقعا نمونه اعلاست. ایشون هم باید چند بار بخونی تا مطلب رو ازشون درک کنی. آقای سروش شعر خواندن نمیشه باش، چون شعر زیاد خونده بود. چیز آقای مطهری چون شعر زیاد خونده بود. آقای سروش اصلا دیوان شمس تبریزی سخت حفظ کردنش، ایشون همه رو حفظه. یا علامه جعفری که از همه اینا خیلی راحت میخونه همه مسئله. بعد گام اول آقا اینه که ما یه نثر خوب و توی جمله بندی ها دقت کنیم، نثر معیاری، الگوهایی رو بر خودمون انتخاب کنیم و از این الگوها، هر نویسنده‌ای میدونید در گام اول باید مقلد باشه، این یه نکته است آقا، هر نویسنده‌ای در گام اول باید یه اسوه، یه الگو بر خودش انتخاب کنه، از اون تقلید کنه. واقعا من اینو به تأکید میگم که چیز بدی نباشه، واقعا تقلید کنه در نگارش از اون، بعد به تدریج خودش میاد به طرف خلاقیت، یعنی خودش چیزهای جدیدی تو نثرش به وجود میاد و صاحب سبک میشه. کسی که قلم به دست میگیره از ابتدا صاحب سبک نیست، به تدریج که صاحب سبک میشه. ببینید اگر ما بخوایم نثرمون معیار باشه، چند تا راه داره. یکیش مطالعه نثرهای معیار. چند تا نثر رو مثلا آقای دکتر شهیدی رحمت الله علیه، مرحوم شهیدی خوب هست، دکتر زرینکوب نثرش ساده و روان، کار علمی انجام داده، کار تاریخی، ولی نثرش روانه. همین آقای دکتر سمیعی، استاد سمیعی که کتابش ایشون نثرش الگوه، جا سمیعی گیلانی، سمیعی گیلان، گیلان گیلانی، چون ایشون گیلانیه واقعا، چون خودش انتخاب کرد دو تا احمد سمیعی بود، برای اینکه اشتباه نشه خود ایشون بعدهای یک گیلانی تو پرانتز میذاره که با اون احمد سمیعی هم هست که تو فضاهای کارهای سیاسی خیلی مینوشت، مخصوصا قبل از انقلاب. بعد نثر آقای سروش رو بخونید، دکتر علی شریعتی ایشون هست، محمد رضا حکیمی. الان کاری نداریم محتوا کیه، چون اینجا بحث نثر دیگه، مطالب اشتباهی دارن ندارن با خودشون، ما میگیم نثر اون شیوه جمله بندی چطوری یه جمله رو چفت و بس بش میده، چجوری باشه. نه خواهیم نمونه ها رو ببینید، بالاخره ببینید آقا نه توی خب برای اینکه عرض کنم به حضور شما که اولا مطابق زبان دستور زبان فارسی می نویسن از معیار بودنشون. بعد یکی اینکه واژه های خوش ساختی توی کلماتشون وجود داره. بعد شیوه جمله بندیشون، اگه موقع شما میگید چرا یه شاعری بهتر از شاعر دیگه شعر میگه، اون ذوقش هست که واقعا نشاط میده به اون شعر. اینا هم که معیار بودنشون، شما میفرمایید چرا معیارن، میوندار و نقطه مرکزی ذوقشون بوده، ذوقشون بوده که خیلی خوب این جمله ها رو رو کاغذ آوردن. واژه های زیادی، شما یه نویسنده ای رو میبینید وحدت وجود رو نوشته، در شما فرض کنید 50 صفحه، توی 50 صفحه اون واژه هایی که خیلی قشنگ و زیباست شاید 10 تا پیدا کنی، بیشترش تکراری است که می باشد، رفت در فلان، حروف اضافه. ولی یه موقع سی که نوشته نه 15 تا واژه نیست، 150 تا واژه داره که تکراری نیست. این جوشیده از ذوق اینه. یه کسی می‌بینه یه مقاله نوشته 10 صفحه، این 10 صفحه رو با واژه های محدودی نوشته، ولی یه کسی همون 10 صفحه رو نوشته ولی با واژگان بهتری، واژگان غیر تکراریش خیلی زیاده، جدیدش خوب برجسته است. علت اینه که معیار میشن اینا و ما به طرفشون جذب میشیم.
ممکنه که علتی که یه تفاوت نثرها وجود داره به خاطر تفاوت مخاطبی بوده که این نویسندگان در مقابل باشون بحث کردن، یعنی چون آیت شاید متعلی مخاطبی رو خیلی عام در نظر گرفته، قشر جوان تو فضایی که بوده بسیار عام‌تر در نظر گرفته، رفته به این سمت که نثری بنویسه که تقریبا یعنی همه فهم باشه به نوعی. حالا که بعضی آقای مثلا بیشتر بستر تبلیغشون تو فضای محدود مثلا قوم یا فضای علمی خاصه،
بله،
مثلا مخاطبینی که تصویر میکنن تو هنگام تألیف یا به اصطلاح حتی سخنرانی،
میشه اینو یک عامل به حساب آورد ولی همش نیست. مثلا علامه جعفری رحمت الله علیه، ایشون هم عمدتاً تو فضای دانشگاه ها بود، یعنی ایشون کمتر تو حوزه حضور داشت. مخاطبینی هم که بر خودش انتخاب میکرد، مخاطبینشون عمدن دانشجویی و دانشگاهی بودن مطالبی که ایشون مینوشت، ولی باز مثلا آقای مطهری نیست نثرش. نمیشه اینو عامل تنها عامل، شاید یکی از عوامل باشه، ولی عمده قضیه همون ذوقی و همون اراده ای که فرد کرده در ساده نویسی، اراده ای که کرده صد. پس اما یه قسمت توی جمله ما برای این که جمله های خوبی پیدا کنیم باید نثرهای معیار رو بخوانیم و یکم بنویسیم، خودمون تمرین نویسندگی کنیم. تا تمرین نکنیم مثل این که یه نفر خیلی قواعد راهنمای رانندگی رو توی کتاب میخونه ولی هیچ وقت پشت ماشین نمیشینه، یا شنا رو تو کتاب قواعد شنا رو میخونه ولی تو آب نمیره خودش عمل کنه. این خیلی مهم هست که ما الگوهایی داشته باشیم و خودمون به عرصه عمل بیاییم و واقعا بنویسیم. این مهمه. و قسمت بعدیش بعد از جمله ما باید بیاییم تو واژه ها، واژه‌هایی که انتخاب میکنیم باید از نظر دستوری اشکال نداشته باشه، متناسب با سنت ادب فارسی باشه. من عرض کردم خدمتتون که از راه ترجمه اشکالهایی به زبان فارسی مثلا این 40-50 سال اخیر وارد شده. آقای ابوالحسن نجفی بیشتر از همه اساتید دغدغه نشون داده و یک کتابی ایشون نوشته، همه دوستان به نظر من باید این کتاب رو داشته باشن، غلط ننویسیم. این کتاب واقعا پیش اساتید این کتاب یک سرقفلی داره، یعنی واقعا بهش بها میدن. مرکز نشر دانشگاهی چاپ کرده و چندین بار چاپ شده، ویرایش های متعددی شده. ابوالحسن نجفی استاد عضو فرنگستان زبان و ادب فارسی، ایشون ترجمه های زیادی انجام داده، تألیفات زیادی داره و نثرش معیاره. از دوستان آقای سمیعی کیلانی معمولا هم با هم هستن، تو فرنگستان هم با هم هستن اینا. ایشون اشکالاتی که از راه ترجمه زبان فارسی به زبان معیار وارد شده، اون اشکالات رو ایشون دسته‌بندی کرده به صورت مدخلیه. لازم نیست که همه این کتاب رو ما از اول تا آخر بخونیم، کتاب رجوعیه، مثل یه لغتنامه است، کتاب کوچیکی هم هست، مثلا 500 صفحه داره. ما این کتاب رو داشته باشیم تو منزله، جایی که اشکال پیدا میکنیم میتونیم به این کتاب رجوع کنیم. این کتاب خیلی مشکلات ما رو در نگارش حل میکنه. غلط ننویسیم. منتها این کتاب یه سری مسائلی داره، با این تکمله، یه سری مسائلی داره در باب رسم الخط، املا، مثلا قانونگذار رو جدا بنویسیم یا پیوسته، کمش اینطوریه. اونا الان دیگه ملاک نیست. دوستان متوجه باشن تو قسمت رسم الخط و املا جزوه فرهنگستان زبان و ادب فارسی معیار هست، باید به اون جزوه توجه کنن. ولی آقای ابوالحسن نجفی اون نکته‌ای که عرض کردم، نکته‌های نگارشی، زبان معیار، از راه ترجمه چه اشکالاتی به ما نویسنده تحت تاثیر چه اشکالات ترجمه‌ای به وجود قرار می‌گیره، اینا رو اونجا همه رو آورده. این منابعی که بنده معرفی میکنم دوستان انشالله بهش رجوع کنن، خیلی از مسائل از طریق این منابع حل میشه و حتما باید این منابع در دست دوستان باشه. منابع درجه یک هست که تو لغت فارسی هم که ببینید که ما به لغت زیاد احتیاج پیدا میکنیم. خب ده خدا که مفصلش هست، حتما دوستانم نرم افزاریشو برن. فرهنگ معین هم هست، فرهنگ سخن هم که آقای انوری منتقی کرده 8 جلدی هست، اون فرهنگ سخن هم هست که دوستان میتونن یکی از اینا رو انتخاب کنن، جایی که به واژه هایی برمیخورند که میخوان تو فارسی اصالتش رو ببینن، ریشه‌ش رو ببینن و اینا، این سه تا فرهنگ مشکل رو حل میکنه. ولی جدیدترینشون فرهنگ سخن آقای انوریه، یه دو جلدی مختصرم ایشون همه اون 8 جلد رو در 2 جلد هم آورده، دوره مختصرش هم هست.
در رفتار جامعه ندارن این قواعد در نگارشی و بیرشی، یه در رفتاری که هم فرهنگ
چرا؟ درج هست.
دورج.
بله این نرم‌افزار یه درج مونتا
اشعار
نه لغتنامه هم داره، لغتنامه هم هست، کلن ادبیاته. بله ولی همش نصب نمیشه، حتی باید دو تا سیدی، سه تا سیدیه، یکیش همیشه تو دستگاه باشه وقتی که مخاطب میزنه، یعنی نصب نمیشه به صورت این که آدم بتونه تو دستگاه خودش داشته باشه. اینه ما که اینطوری یکیشو همیشه باید بزنیم
مثلا تو خودش دورج
آره هست
جدید میزانگردن
آره. یعنی کلش نصب میشه،
کلش نصب میشه.
آره من اون قبلی شد. این دورج خوبه که لغتنامه هم توش هست و اشعارم لازمه، هر کسی که با نویسندگی سر و کار داره حتما میخواد شعرا رو ببینه، ادبیات رو ببینه، لغتنامه رو ببینه و اینا، اون خیلی کمکش. مطالب دیگه هم هست که تو این فضا گفته بشه، ولی من اون کتاب انواع ویرایش رو خدمتون معرفی کردم، این قسمت جمله و واژه اونجا مطالب رو به صورت دسته‌بندی شده آوردیم، اگه دوستان بخوان رجوع کنن میتونن اون کتاب رو هم ببینن، انواع ویرایش. حالا ما بعد از این مراحل ببین کارا رو انجام دادیم، پژوهش رو انجام دادیم، حالا نوشتیم، متنمون هم نوشتیم، آماده کردیم و حالا می‌خوایم شکل و صورتش هم زیبا کنیم به طوری که بشه به جای ارائه کرد. و انسان وقتی که متن خودش رو، نوشته خودش رو، رساله‌شو به جای ارائه میکنه، اون چیزی که سریع به چشم میاد صورت کاره. نفر محتوا خیلی دقت کرده، یادداشت‌های خوبی هم برداشته، خوبم نوشته، ولی صورتش رو خیلی توجه نکرده، صورت کار رو خیلی توجه نکرده، اینه که نوشته تو ذوق میزنه. ما برای این که این جنبش جبران بشه باید توی این سه عرصه تلاش کنیم، یکی املای روز و جدید بیاریم رو پیاده کنیم، املای نوشته ما املای خوبی باشه، روز باشه. عرض کردم که دستور خط فارسی فرهنگستان 30 صفحه هست، قواعد کلی تو اون کتاب انواع ویرایش همه اونو من آوردم، یه نقدی هم که داشتم و نقدم هم اونجا آوردم. در ضمن یه جدولی هم درست کردیم، واژه های درست و غلط از نظر املایی اونجا ما بودم. ولی باز شما دوستان بخوان فرنگستان غیر از اون دستور خط فارسی یه کتابی تنظیم کرد بر اساس همون تحت عنوان فرهنگ املایی فارسی، آقای دکتر علی اشرف صادقی این کتاب رو نوشته بوده، 500 صفحه است، فقط مصادیق هیچی نیست، از اول تا آخرش جدول داره که آقا بدعت گذار رو با رزه بنویسیم یا با دالزال مثلا جدا بنویسیم یا پیوسته، هیچی دیگه ای نداره دیگه، دستور زبان فارسی و ترجمه و هیچی نیست، فقط املاس، آیین رو با همزه بنویسیم یا با دو نقطه، این درسته، این درسته یا این، از این قبل اشکالاتی که ما داریم هم تو این کتاب انواع ویرایش اگر اینو تهیه کردید، چون این بر اساس همون فرنگستان تصویب شده. جا؟ این بوستان کتابه و بر اساس همین تنظیم شده و دو تا چیز نیست، یه چیز هست، ولی شما اجمالا هم فرنگستان هم داشته باشید خوبه.
چون بلاغ هم دارم مثلا گزاردنی که گزار بخواد
باشه. ببینید توی همون کتاب انواع ویرایش ما همه این ملاک ها رو آوردیم. یه قسمتی داره به صورت دستبندی شده منظم تحت عنوان املا، املای صحیح فارسی الان چجوری هست. ما در زمینه املا دو تا در دو جا دوچار خطا میشیم. یه جور خطاهایی هست که مشکل محتوایی به وجود میاره، یه جور خطاهایی که نه سوری و ظاهری هست. مثلا شما چی رو مثلا زدید؟
مثلا نماز گزار
مثلا حالا مثلا شما گفتید بدعت گزار اولش درسته؟ بدعت گزار این الان از فارسیه ارز کنم به حضور شما که امروز یا بگیم خدمت گزار. این از نظر فارسی امروز یه غلط داره، این دو تا غلط داره. غلط اول این یه غلطش اینه که این باید جدا باشه. میدید تو ویرایش این علامت یعنی جدا کردن. تای پیس تا اینو ببینه خودش اینطوری درستش میکنه، دیگه لازم نیست شما یه بار دیگه اینو بنویسید. برای اینکه کار آسون بشه یه علامه وضع شده بین تای پیس و ویراستار و این علامت که بزنی جدا میکنه. این علامت رو که بزنی میچسبونه، این خودش میفهمه که باید آنچه بیاره. تا اینو بزنی تا برو این علامت رو بزنی میدونه خودش باید اینطوری بنویسه. حذف
هر چجوری؟
چم؟
حذف بهرو رو
اگه نمیسه حذف کنیم.
آره خواهر دورش هم باید خط بشه.
نه خودش میفهمه یه این کار رو نمی کنه. چون یه فضلی داره، یه ابتداییاتی داره. اینطوری نیست که شما بیاید همه چیز رو باشد. اینو میفهمه یه حذفش میکنه. پس ها برای این دو تا غلط داره، یکی این که این باید جدا باشه، یکی این که این باید با ریزه باشه. حالا اینکه کجا با ریزه باشه، کجا با دالزان باشه، در جایی که یک مفهوم به معنی بودن و تأسیس باشه با دالزان. میگیم قانونگذار کیفری، یعنی قانونگذار چنین گفته است. کسی که قانونی رو وضع کرده یا نهاده، جایی که معنای نهادن یا بیو امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی. ولی جایی که معنای نهادن و تأسیس و وضع و قرارداد نداره همه جا باید با رزرو. جایی که معنای اجرا داشته باشه، معنای تعبیر داشته باشه و همه معانی دیگه. شما میفهمید که مثلا نمازگزار چون نماز رو تأسیس میکنه، نمیدونه نماز رو به جا میاره، یا وامگزار دینی رو ادا میکنه. اینا رو دیگه شما متوجه میشید. پس در عرصه املا ما دو تا مشکل داریم که با همون منابعی که من خدمتتون معرفی کردم با اون منابع مشکلتون حل میشه. یعنی ما نمیتونیم محققی رو تصور کنیم یا نویسندهی رو تصور کنیم که این منابع تو تاخچه توی کتابخونش نباشه، توی یا تو دستگاهش نباشه. حتما باید این منابع موجود باشه و بتونه مشکلاتشو باش حل کنه.
روز کتابم داره
مثلا کتابم 500 صفحه؟ نه نداره، اونا رو نداره. ولی در لغت نامه ها رو خیلی خوب داره. از کنم به حضور شما که بر اشعار رو زندگی داره. چا؟
قرمه
بویی
داره
دومرشده خودم لغت دوش شده هست. از کردم؟ بله، هر دوش هست. و شما اگر دور جمع داشته باشید لغت نامه فارسی خیلی راحت دارید. ولی این کتابایی هم که معرفی کردم بعد جنبه های املایی مشکل شما رو حل میکنه. مطابق به شرطی که دوستان تهیه کنن و باش کار کنن. میدونید که اینطوری نیست که از اول تا آخر اون کتابا رو ما برداریم بخونیم. اونا رجوعیه. ولی ابتداش ما باید تسلطی بهش پیدا کنیم. این کتاب چیه، چه موقع به درد ما میخوره، اون تسلط لازمه. مثلا همین انواع ویرایش چند قسمته، همین که ما با فهرستش کار کنیم قسمت‌هاشو، جاهایی که میخواییم بریم سراغش مشکل حل میشه. پس یه تنبه سوری نگارش ما املاس با اون منابعی که خدمتتون معرفی کردم. جنبه دیگه سجاوندی هاست. علامت نقطه گذاری هم به اینا میگن. بیست علامت مشهوره، نقطه، ویرگول، سوال، تعجب، تو دوستان باش آشنا هستن، که معمولا ما با دوازده‌تاش کار میکنیم. اون چیزی که پرکاربرد هست بر ما همینا هست. چندش هست که مشابه نیبنا میگن نشانه های نقطه گذاری. علت این که میگن نقطه گذاری چون تو بیشتر علامش نقطه هست. مثلا اون نقطه داریم، ویرگول داریم، ویرگول نقطه هم داریم، سه نقطه هم داریم، دو نقطه داریم، تعجب زیرش نقطه است، سوال زیرش نقطه است. به خاطر اینکه جایی مشهور شده به علائم نقطه. سجاوندی هم بهشون میگن. یکی از وجوه تسمیه‌ای که بر سجاوندی گفتن، اون کسی که واضح اینا بوده، از اینکه معنی‌هایی بوده از نیم به نام سجاوند، خاطر همین مشهور شده به سجاوندی. اینا میدهد که تو طول قدیم نبوده، 40-50 ساله که تو ایران باب شده. یعنی قبلن تو متن قدیمی رو که ما نگاه بکنیم هیچ کدوم از این علائمون نداره. و اون چیزی که مهمه، ما اینا رو مثلا اشتباه عمدهش رو میدونیم، عمده اینا رو میدونیم، موارد استعمال و کاربردش رو. ولی گاهی مثلا نقطه ویرگول و ویرگول رو گاهی میبینیم مثلا اشتباه، ولی سه نقطه رو چون میدونیم، دو نقطه رو میدونیم، چون سوال اینا رو میدونیم. ولی گاهی هست که توی اونا مشکل به وجود بیاد. یا مثلا این پرانتز و گیومه و قلاب، اینا معمولا مشابه همه. گاهی کاربرد اینا رو ما دوچار اشکال میشیم. اگه اینا رو برای ما ملکه بشه، بعد از اینکه کار نوشتم و تمام شد همه مخواهیم مورد کنیم، تعجب کنیم یه موقع پرانتز رو بجای گیومه استفاده نکنیم. در چه جاهایی ما از پرانتز استفاده میکنیم و در چه جاهایی از گیومه، در چه جاهایی از قلاب یا کروشه. حالا اگر جایی دوستان میرونن که من توضیح بدم، اونجا رو خودشون بگن که من نقطه رو که دیگه مشخصه، جایی که مکس کامله، این نه یک ارز کنم موضوعش رو که نیمه مکسیه و نقطه ویرگول مکسیه بین این دوتا، یعنی نه مکس کامله مثل نقطه، نه مثل این، بیشتر از ویرگول و کمتر از نقطه. نقطه ویرگول معمولا مکسش کمتر از نقطه است و بیشتر از ویرگوله. بعضی هم گرد خب آقا خب اخیراً مد شده به جای ویرگول نقطه ویرگول میزنن و همون میزنیم. اینطوری نیست، آقا جا و مکان داره، باید که ما ببینیم جاش کجاست. توی اون کتاب انواع ویرایش بخش سجاوندی ها، ما با مثال های خیلی روشن موارد استعمال اینا رو آوردیم، در کجاها میتونیم از اینا باید استفاده کنیم. بعد اینا هم که شما میدونید که گیومه برجسته نماست، معمولا ما میخواییم یه چیز رو برجسته کنیم. مثلا به نظر ما یه موقع میاد که میخواییم این اسم رو برجسته کنیم، کانت ما میذاریم تو گیومه.
تو چیز همون بالا داره توی یه چی میذاریم
اون شکل های مختلف گیومه هست. ببینید گیومه یه گیومه فرانسویه که ما عمدتاً فرانسوی استفاده میکنیم، یه گیومه گوشدار اینطوری
که بالاست.
بله ببینید مثلا همین کانت رو ما آوردیم، شما فرمایید اینجا
اینجا
میذارید، اینم شکل گیومه است، اینم یکی از اشکالش. گاهی هم دو تا ویرگول استفاده میکنن به عنوان یه برجسته، گاهی برعکسش اینطوری استفاده میکنن، شکل‌های مختلف گیومه است، همون گیومه است. ما یه چیزی رو بخواییم برجستش بکنیم یا به تایپیست دستور اینو با سیاهش کنیم بولد بشه، یا اگر نمیخواییم این با گیومه دیگه نمیشه، هم گیومه بشه هم بولد بشه، هم سیاه بشه هم بولد، یکیش باید بشه. و این پرانتز معمولا در عبارتهای توضیحیه، دوستان میدونن اینجا ما آوردیم ما با اگزیستانسیالیسم، حالا بخواییم خواننده اصالت وجود مثلا میدونیم اصالت وجود اومانیسم این اصالت انسان رد میشید، یه توضیحه اینو که گیومه نمیذاریم و نکته اینجاست که دیگه اینو نمیذاریم تو گیومه بعدیش تو پرانتز. دو تا نشانه سجاوندی کنار هم اومدن قبیله و نوشته رو نازیبا میکنه. شما ببینید توی نوشته اگزیستانسیالیسم مورده برجسته کرده، بعدش لازم بوده اصالت وجود رو یه وقت تو پرانتز میگفته، این دوتا کنار هم نباید قرار بگیره. و این هم دوستان مطلعن که معمولا توی متون احیایی یا ترجمه ای ازش استفاده میشه، قلاب عمده کاربردش تو ترجمه است. اگر متن احیایی قدیمی باشه احیا، مثلا بنده دارم اون کتاب های متحری کار میکنم و الانشون متونش رو متون جدید نیست و معنفش زنده نیست و نمیتونیم توش دست ببریم، من میبینم الا بلا این جمله اصل میخواد، اگر این اصل بیاد خیلی چیزا رو حل میکنه، من این اصل رو میارم ولی میذارمش تو قلاب برای اینکه خواننده بدونه این بر منه، تو نوشته ایشون نبوده. حالا چرا این کار رو میکنم؟ شاید کسی دیگه بیاد یا نه اصل نمیخواد، این اصل باید مثلا بعدها یه ویراستار دیگه یه مصحح دیگه بیاد تو متکار، پس معلوم باشه این برایشون هست یا هست، یکی بیاد بعدها بگه این میباشد میخواد، اینا حتما باید تو قلاب، نمیتونیم اضافه کنیم بدون علامت. اگر اضافه کنیم این فاجعه فرهنگی به وجود میاد و ما یه چیزی رو اضافه کنیم و نباشه.
ولی این نسخه بده هم سامنه
توی کارهای احیایی بده، کارهای احیایی نسخه بدله دیگه.
نه نسخه بدل باید فهم بکنه، این یه چیزی که شما فکر میکنید تحت عنوان ویراستاری لازمه که اینجا اضافه بشه، یه وقتی اصلا خود عبارت دو گونه در دو کتاب مختلف آمده، ما میخوایم به هر دو اشاره کرده باشیم.
بله.
یک متن
نه اونو تو پانویشت میاریم، معمولا نسخه بدل ها رو تو پانویشت میارن.
متن اگه کسی خود بیاره که بعضیا میارن میگن از میکنم که از قلاب استفاده کنن یا چیز دیگه.
نه اینا معمولا از اگر تو متن بیارن از تو پرانتز استفاده میکنن، چون اگر بخوان بیارن یعنی که خود مصحح من اضافه کردم، ولی عمدتا توی پاورقی نسخه بدل ها رو استفاده میکنن. پس آقا یکی از کارهایی که ما فنون نویسندگی، یکی از فنون سور نویسندگی سجاوندیه، منتها بعضیا در استفاده از نشانه های سجاوندی افراط میکنن. نکته اینه که امساک ارجحه، مثلا ویرگول و اینا رو خیلی گاهی میده همینطوری بی رویه استفاده میکنن. یه موقعی آیت الله سبحانی به بنده میفرمود شما ویراستار کم ویرگولی هستی، مثلا ایشون دوست داشت تو نوشتش من ویرگول هم جا، خب هر چیزی جایی داره مکانی داره نمیشه رو من، مثلا بعضی ها دوست دارن خیلی ویرگول همینطوری تو کتاب بازی ویراستار ها، و ما باید به قاعده استفاده کنیم. قبلا میدونید که اصلا این نشانه های سجاوندی نبود و افراد میخوندن کتاب ها رو، الان اینا وضع شده برای این که متنی روانتر سریعتر خوانده بشه و در وقت خواننده صرف جویی بشه. حالا اگر ما بیایم زیاده روی کنیم نتیجه عکس میده، به قاعده استفاده کنیم. یه نکته دیگه در نشانه های سجاوندی توی همون کتاب انواع ویرایش اگر دوستان رجوع کنن، ما دستبندی شده سجاوندی ها رو موارد کاربردش رو منظم آوردیم. قسمت بعدی هم که نقل قول و پاورقی، اینم چقدر فرصت داریم دوستان رو ما خسته نکنم که
فرصت
هست که ما بگیم
خب.
ببینید یه قسمت عمده پژوهش و نگارش نقل قوله. جنبه ای از این نقل قول ها به کارهای پژوهش برمیگرده، چطوری فیش برداری کنیم، چجوری یادداشت برداری کنیم، که دوستان تو قسمت یادداشت برداری اونو حل میکنم دیگه، واردن به اون قضیه. ما معمولا از آیات روایت زیاد استفاده میکنیم، یعنی به هر جد رشته‌های علوم انسانی و اسلامی طوریه که آیه و روایت زیاد داریم. یه نکته است در مورد همین آیات و روایت، نحوه تنظیمش چطوری استفاده کنیم. آیه رو یه نکته خیلی راحتی در موردش فقط تو پرانتز کلدار بزن. پرانتز کلدار رو الان نگه کنه، جای طولش رو بر آیه انتخاب میکنن. توی نرم افزارهایی که دوستان دارن تو ورد و اینا میکنن هست، فقط پرانتز کلدار بر آیات. بعد نحوه چینشش اینه که بالا قرآن میفرماید فلان تا اینجا شویم، آیه رو آوردیم، عربی آیه است، بعدش نقطه ویرگول میاریم. یکی از موارد استفاده از نقطه ویرگول بین خود آیه و ترجمهشه. حالا ترجمه آیه رو میاریم،
اگه ترجمه نیاریم نیاز نیست،
اگه ترجمه نیاریم دیگه نیست، همینجا با این
توضیح میخوایم بدیم،
توجیهی چی نمیخواد، نقطه رو میذاریم تموم میشه، در نقش یک جمله تموم میشه. حالا توضیح خودمون رو میاریم، اگر خواستیم ترجمهش رو بیاریم و شمس و زها آورد اینجا، سوگند به خورشید و نور آن و پرتو آن، تا اینجا آوردیم تموم شد، نقطه رو میذاریم. ببینید آقا سجاوندی ها وضعیتش اینطوریه توی چینش آیات، ما یه سجاوندی اینجا داریم دو نقطه، یه سجاوندی اینه درسته، بعد یکی این داریم پرانتز گلدار، یکی هم اینجا داریم اگر ترجمه باشد. ترجمه رو ببینیم آخرش هم وقتی که ترجمه رو آوردیم نقطه رو میذاریم تموم میشه. منتها برای اینکه معلوم باشه که این ترجمه است و توضیح من نیست، توضیح نویسنده نیست، سایزش رو عوض میکنیم دیگه، یک گیومه دیگه نمیاریم، اینو توی گیومه دیگه نمیذاریم، همه اینا رو پر کنیم از سجاوندی. یک کمی هم باید با سایز کار کنیم، اندازه حروف رو عوض کنیم. خود تایپیستای خود دوستان که تسلط دارن به دستگاه میدونن، شما فقط بنویسید هم یه خط بکشید زیرش، البته نباید سیاه میشه، چون سیاه میشه تو ذوق میزنه دایجه، یه حروف دو شماره کوچیکتر از مخز آدم انتخاب کنه، حروف نازلی که دو شماره کوچیکتر باشه که حروف خوابیده و حجر متمایز باشه از، و دیگه لازم نیست یه سجاوندی دیگه اینجا آورده بشه، سجاوندی دیگه لازم نیست. این در مورد چینش آیات قرآن دارم. حدیث که داریم پیامبر صلی الله فرمود، حدیث ایشون رو میاریم، ما تا دو شکل باید میتونیم اینجا کار کنیم.
از میخوام ترجمه رو فرمودید با دو سایز، سایز دو سایز کوچکتر
باید متمایز باشه، ولی پررنگش نکنه، اون درشت عظمت میکنه زشت میشه، از هر زیباشناسی زشت میشه. در مورد احادیث و همچنین آیات و ترجمه هاشون اصلا دو روش کلی وجود داره، یه روش چپچین کردنه. یعنی ما خودمون یا تایپیس متن رو یک کمی متمایل بشه به چپ، اون آیه رو ترجمه یا حدیث رو ترجمهش رو متمایل بشه به طرف چپ، یا ما
محبوب چپ به چپ شیفت به چپ، چپ نیستم نیستم.
آره ما میگه چپچین چیده بشه
چپ.
آره ما معمولا این ترجمه هست اینطوری میگیریمش، بر تایپیست میمیسیم چه چه، اون یه میدونه چپچین باید بشه خودش متمایل، برای که با متن متفاوت بشه. دیگه میخوام اینو عرض کنم، چپچین به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این کیوها رو نزنید. پیامبر فرمود نظافتو به ند ایمان، تا اینجا اومدیم بعد نقطه گون ترجمه نظافت از ایمان است، اینجا نقطه. خب وقتی که چپچینش میکنیم، خود چپچین کردن توی تای حروف مخصوص خودشو داره، یعنی دو سایز کوچکتر از متن هست و سیاه هم نیست، که اونها قشنگ یه متمایز از متنه. شما اگر با اینا که وردکار اما اینا مشورت کنید، مثلا اون سایز ها رو میشناسن دیگه، کافی آدم خودش بشنه تو دستگاه خودش عمل کنه، یا اگر خودش عمل نمی کنه لااقل به اونا دستور بده که براش این کار رو انجام بدن. اگر ما چپچین ها عرض بنده اینه که ما یه موقع است چپچین نمی کنیم، وقتی که چپچین نکنید دیگه این حدیث کیومه رو میخواد اینجا، کیومه رو میخواد تا اینجا، مذارت تا اینجا کیومه رو میخواد این نقطه بیگول بر تا اینجا. ولی اگر چپچین شد این نمیخواد، این هم نمیخواد، ولی این نقطه بیگول رو میخواد.
آیه
قرآن چپچین بشه پرانتز بولده رو حتما میخواد، نمیفته. آیه قرآن در هر صورت پرانتز بولده رو میخواد.
علیه السلام شو چکار میکنه؟
علیه السلام کلیشه میشه. الان تو دستگاه میدید که هست کلیشه میکنن. یا یه موقع از شما هنوز علیه السلام رو میذارید، اگه میخواید اختصاری باشه علیه السلام سلام الله علیه، هر چی خواهید به صورت اختصاری یه موقع از اینطوری. یه موقع از بعضی دوستان میخواید نه واقعا سلام الله علیه ها باشه، میگن آقا خیلی باشه. اگر میخواید اینطوری باشه باید جاش اون تیره هست، یعنی چون جمله معترضه هست، یعنی اگر از متن حذفش کنیم هیچ اشکال معنایی وجود نمیاره. این جمله معترض است، چون معترض است باید. اگر نه خواستیم کلیشش کنیم، کلیشه ها رو دیدید دیگه چیزی مهر داره بخونم
توی خود اینجا یه چیز یک ایکس دو داره یک کم میره پایین کوچیکش میکنه.
خب من اشکال رو خوب بکنم اینا رو اینطوری هر اونطوری بکنیم بهتره، یعنی حالت کلیشه بشونیم. وقتی کلیشه شد دیگه این تیره ها رو نمیخواد. اما نکته است بعضی دوستان رو کلیشه میکنن، این تیره ها رو هم میذارن، این اشتباه. اگر در مورد نحوه چینش آیه و حدیث دوستان مطلبی دارن بفرمان که من بیان خدمت شما. وقتی چپسیم شد
ترجمه
هم
باز باید
آره. آره. نه اون داره آره، یعنی سایز خودشو داره. شما یکی از کتاب‌های بستان کتاب رو اگر ببینید چپچین‌هاشو، چون اونجا آیه قرآن همه نویسندگانش در فضای معارف اسلامی هست، چپچین‌های قشنگی داره، هم آیه هم حدیث. نمونه‌هاشو میتونید تو یکی از کتاب‌هایی که فروشگاهش دارید ببینید که چپچین شده. تو این کتاب انواع ویرایش هم من آوردم نمونه آیه، نمونه حدیث و چپچین شدنش، این آوردم که اونجا نشون میده. میتونید فونت رو عوض کنید، میتونید فونت رو عوض کنید، بعضت متمایز بشه،
بذاری کوچیک‌تر بشه تو ترجمه
بهتر بشه، قشنگ‌تر. فقط جنبه زیباشناسی داره اینا، غلط درست محتوایی که نیست، اون قشنگ‌تر میشه.
فونت فارسی عربی هم چیزی مرسومی است که انتخاب بشه، مثلا
وای انتخاب میکنه پای انتخاب
ما می‌خواست یا نه
سلیقه‌ایه دیگه افراد
چون خود ورد الان امکانات بسیار خوبی داده شده مثلا حتی رفرنس‌ها رو اینجا جایی داره که شما آخر وقتی می‌زنید منابع رو میاره من توی یه کار پایان‌نامه‌ای که انجام دادم تقریبا تمام تایپ پایان‌نامه رو از همین صفحه در آورد
2007
بله 2007 و 2010 هنوز یه اشکالایی دارم نسبت بهش مثلا ها من تک تک توی متن که آدرس میده مال من به جایی که ویرگول بذاره توی مثلا توی آدرس کتاب و اینا به نقطه میذاره یا ویرگول رو واو می‌نویسه انگلیسی می‌نویسه کسی هست که اینو وارد باشه یا جایی هست که من اینو بپرسم اینو اصلاح کنم تقریبا از هر که فکر می‌کردم توی این زمینه مسلطه پرسیدم اینو نتونستم اصلاح کنم به این کار ویراستاریه منطقه ویراستاری پیشرفته است مثلا ایندکس ها
2007 و 10 شما میخواهد
هر دوش 2007 و 10 من 2010 استفاده میکنم آره کسی باشه این کمکم به ما بکنه خیلی خوبه یعنی بیاد مثلا شما بفرمایید شما من تو بفرمایید یه جلسه بیاد اینا رو عمل بگه آره بله اینا عرض هم اینه من خودم میگم تمام اینا رو تقریبا هم اینجوری با دقت این در آوردم شاید 4-5 تا اشکال دارم که اینا نتونستم اصلاح کنم
بله ما داریم دوستانی که تخصصشون همین هست
اگه معرفی کنید من یه جلسه حاضرم خودم برم
باشه چشم
حالا
اگر شما بوستر کتاب تشوردید مسئول قسمت اونجا من بخش ویلایش
اونجا بوستر کتاب همینی که توی اون کوچه اول سمت راست
کوچه معلم چهار در پلاک ده
شما صبح تا ظهر اونجا هستی؟
صبح تا ظهر اونجا همونم اونجا بعد بخش حروفچینی مسئول اون داره که مسلطه به ورد
خب پس بعد میام اگه این آقا رو بتونیم ما به کمک از ایتالیا پیدا کنیم ایشون رو هم یه جلسه در انتقال یه دعوتی داشته باشیم اگر بیادیم
اشکال نداره باش با ایشون هم وعی میکنم
آدرس رو فرمودید کجا هست؟
بله عرض کنم به حضور شما که این نحوه چینش آیات و روایات و وضعیت سجاوندی ها در آیات و روایات این مهمه که ما چطوری ازش استفاده کنیم
برای نقل قولای انگلیسی نکته ای رو نمیفهمید
نقل قولای انگلیسی من نکته ای ندارم که نکته خاص
شما آدرسه ای انگلیسی هم داریم
بله بله
اشتباه انگلیسی داریم فرم چجوری باشه چکار بکنیم اینا
همین که ما منابع رو که میدیم اسم عرض کنم اول رو با اولین حرف رو با حروف بزرگ میاریم بعد نحوه آدرس دادن انگلیسی باز تو همین کتاب مشخص شده بله و حالا از اون چیزی که من یا میگم شما بیشتر فارسی کار دارید تا کمتر
فارسی دارید هم انگلیسی عربی
بله حالا اون چیزی که هست
متاسفانه هر سهش هست
نه خوب خوبه خوشبختانه بعد یه موقعی هست که ما نقل قولی آوردیم یه نقل قولی دیگه توی این نقل قول هست حالا چه انگلیسی چه عربی چه فارسیش نقل قول در نقل قول پیش میاد ما گفتیم که
اصفایی یه چیز
یاد
رو این که کم باشه یا زیاد باشه فرق نمی کنه من تا حالا که شنیده بودم
چیا رو؟ چی رو کم باشه؟
نقل قول
چپچینا رو؟
نه نقل قول هم چپچین بیرم
برد اگر زیاد باشه در یک کتابی زیاد باشه ولی یعنی نقل قول زیاد باشه ولی کم کوتاه کوتاه این بازم تو ذوق میزنه ما دائم همه رو چپچین کنیم
پس
اینو تو گیومه بیاریم
اینو باید تو گیومه بیاریم یعنی
اگر آره زیاد باشه ما از چپچین ها استفاده کنیم ما اگه یه نقل قولی توی نقل قولی قرار گرفته باشه به چند تا صورت میتونیم به دو صورت در واقع میتونیم عمل کنیم یکیش اینه که همین پرانتز گلدار رو یکی که بمدش یعنی به این صورت عمل میشه دو تا شکل مختلفه مثلا پدرم چیز امام سابق
علیه السلام فرمود که مثلا مطلبی که ایشون گفته از اینجا شروع میشه. این مطلبی که ایشون گفته فرمود این سخن پیامبر، حالا مثال من میزنم سخن پیامبر که دروغ اساس بدی هاست، لب بدین است. مثلا به دلائل دو تا مطلب هست، یکی این که اگر میخواییم سجاوری ها رو نشون بدیم از اینجا پیشنی مطلبی گفته تا اینجا، منتها باز اینجا یه سجاوری یه نقل قول دیگه است. اینم ها باشی عوض کردن شکل جیومه نقل قول در نقل قول رو درست کنیم. این در این دو تا نقل قول هست که با دو شکل مختلف عمل شده، این نقطه با اینجا بسته میشه، این قرینه اینه. بعد ما حالا این متن خود نقل قول هاست، حالا ما پاییم آدرس اینا رو بدیم توی نقل قول و پاورقی. یه قسمت عمدش رفرنس هایی که توی پای در پای صفحه قرار میگیره، یعنی پاورقی،
یا تو پاورقی یا تو متن
یا ارجاع درون متنیه یا ارجاع برون متنیه. الان که بینید عمدتاً ارجاع درون متنیه، مخصوصاً دانشگاهی و مقرد یا اینا عمدتاً چیزهای درون متنیه.
راحت‌تر هم هست اینگاه راحت‌تر هم هست، ارتباط راحت‌تری میگه وقتی یک در واقع درون متنی داده میشه. شما چشمت آزار نمیبینه توی خوندن که هی مرتب مراجعه کنی بیه، خصوصاً اگه آدرس ها زیاد باشه.
بله
خلاصه و سریع میتونید ارتباط بگیرید. میخوام بگم مبردم داره مجردم داره.
خب اون چیزی که شما الان از ارجاعی در اون متن خاطرتون هست یکیشو میتونید بفرمایید؟ خیلی نرمالی ارجاع بفرمایید. الان این متن رو از آن متحلی نقل کردم، درست آقا؟ اینجاست دیگه تو متن آقا، ببین این خود متن.
این ارجاع دو صورته، گاهی وقتا به صورت خلاصه است که رجوع کنید میزنم، همین تو متن هم میزنم. یه بار هستش نه من این متن رو میارم،
نه
مثلا میگم حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه میفرمایند شهدا شمع جمع محفل بشریت. خب
حالا
مثلا میگم صحیفه امام،
خب
صحیفه استاد
به این صورت دارم نمیسن، مثلا متعالی تاریخ کتاب مثلا 1380 حالا
ها اینو بگم
من صفحه اشاره در اون صفحه رو میشه جلد صفحه
ببینید آقا الان این یه متن
اولا دانشنامه این کار
ببینید آقا این متن صفحه ماست، کاری به پاورقیش نداریم، این پاورقی به خود متن. من یه مطلب رو اینجا دارم میام،
چون من مد دارم میخواید بگم
اون نه تو فرق نمی کنه، ما نمیخواید الان وقت بگیم از آقای متحره ندارم، من نقل قول میکنم از کتاب عدل الهی ایشون من نقل قول کردم. ببین گذاشتم تو جیرونه
درست
اینا رو اومدم تا اینجا آقای متحره تموم شد، حالا رفتیم دارم تا ارجای در اون متنی بدم، درست ها؟ الان ارجای در اون متنی که میدیم بگیم چی؟ میگیم مطهری مرتضی، درست ها؟ میگیم مطهری
توی در اون متن دیگه مرتضی رو نمیاره.
خب حالا میگیم مطهری، بعد تاریخ نشر کتاب مهمه، مطهری 1300 و مثلا 54 این دوتا بر هم هست 1354
صفحش هم میزنم، جلد صفحه هم میزنم جلد بعضی بخاره
دو نقطه هفت، نه؟ درست ها؟ این یه ارجای درامتیه، شما فرمایید راحت تره، درست ها؟
دو نقطه هفت چی بود؟
صفحه شما میفرمایید راحت تره. حالا من سوالم اینه، حالا این معلومش که از چه کتابیه؟ معلومه؟
یک بار من اگه آخر شما رو کنم تموم میشه.
آخر چی؟
آخر کتاب و منابع رو
من دوباره عرض میکنم. از آمه متحری، چون ما داریم یه مطلعی رو تو فضای فرشم عدل الهی هستیم، از ایشون خیلی کتاب های دیگر هم هست. تا در سال 1354 هم چاپ شده.
خودش اصلا از نرم افزار
اون کتاب که تو باورقی هست اون مهمه که مال کدام چاپش هست
کدوم باورقی
که تو همون امتحان
همین است. حالا راحت تنش رو از اون کنم مهمی که آقا خواننده رجوع میکنه به فهرست منابع آخر کتاب تو فهرست منابع کسی که فهرست منابع چیه کتاب نامه
کتاب نامه
میره تو کتاب نامه یا فهرست منابع میبینه که نوشته متحری
مرتضی
عبدالله قراش بود مشکی ها خوب کار کنه خوب هم کار نکرده میره تو نوشته مطهری مرتضی عدل الهی 1354 ناشه سال این هم بگیر میکنه که این عدل الهی اینه. حالا شما فرض کنید تو یک سبز مقاله که بارها مطهری 1354 مثلا جهانی بینی توحیدی شون هم مزرستن 54 چاپ شده
خودش یه چیز اضافه میکنه جا
چی؟
اونجا داره توی اینجا
داره اشکال نداره آن میدونم اضافه میکنه مثل یک مثل یک مثل دو
نه مفصل خودش قشنگ اینو هدایت میکنه من داشتم
من حرفی ندارم تا های جای در اومدتی خوبه فقط من یه نقدی دارم اگر شما تو مثل حل کنی من معلوم میشم تو ارجای در اومدتی من میگم اسم کتاب هم بیاری
زیاد طولانی جلسه
نمی‌کنیم نه به اختصار ببینید این 1354 ایشون 5 تا کتاب دیگه داره. خب شما می‌فرمایید برید کتاب نامه از یه طرف بگید آقا خب خانم تو وقت صرف جویی کنید خب خواهی من رو ارجاع بدید کتاب نامه
کتاب نامه بدنش خیلی صرف جویی کنید
بله
از این حروف
آره خب اینجا من نظرم خودم تو این واحدی رایش ارجاع در اون متنی رو اینطوری بودید که اسم کتاب رو راحت بیاریم چش یه اشاره نمیدیم کامل رو بیاریم
حتی اگه فونتش رو ریز کنیم من توی یه کاری فونت این رو ریز کردم خیلی سر جمع میومد یعنی با این فرما شما رو اگه اضافه میکنیم فونت دو واحد دو تا سایز ریزتر بشه خیلی حل خوبی میشه
بس. پس کاوا به صورت کلی اصلا ما پاورقی دو میکنیم یه پاورقی ارجاعی یه پاورقی توضیحی پاورقی توضیحی که الا و الا باید توی در پای ورق بیاد یا پای ورق یا در پی‌نوشت بیاد ما میتونیم میدونید که منابع رو میتونیم هم به صورت پی‌نوشتش کنیم هم به صورت پانوشت البته پانوشت راحت تر است خواننده سریع تر میخونه مطالبی که در پانوشت هست خواننده راحت تر میکنه وقتش همینطوری نیست دیگه بنده در نقش خواننده بارها امتحان کردم خواستم میگم این مطلبی که در این جلد نقشه منبعش چیه تو مجلات ها هی ورق میزدم تا برم دوباره برمیگشتم ورق
میزدم
ولی اگر باشه یه نگاه میکنیم به پای ورق یعنی پاورقی راحت تر از پی ورقیه پانوشت راحت تر از پی نوشته یعنی اگر بخواییم در وقت خواننده سرکه جوری بشه اینطوری بهتر پس پاورقی یا کلن در یک تقسیم بندی کلی دو نوع پاورقی ارجایی پاورقی توزیع پاورقی ارجایی کم خود اون هم دو نوعه شکل کارش یا درون متنیه یا بیرون متنیه اینا را ما توی اون قسمت کتاب انواع ویرایش قسمتی داره نقل قول و پاورقی اونجا اونا را هم دوسته همه مواردش مبتلا به بوده سوالای رو مطرح کردیم جواب دیدیم گفتیم به این شکل باشه دوشه دوستان میتونن با رجوع به اون کتاب اون قسمت نقل قول و پاورقی را این نکته هایی بود اگر مطرحی از دوستان مدر خدمتی خواهش کنم یه مطلبی هست که معمولا باز اینجا آوردیم که نقطه داخل جیومه قرار میگیره یا بیرون جیومه
این مطلب رو ما گفتیم آقای مطهری اینطوری فرمودن میای اینجا نقطه رو اینجا بذاریم یا نه اینطوری باشه
به نوع متن متفاوت
به نوع متن در دون عمدتاً داخل قرار میگیره وقتی که یک چیزی همینجا شروع شد و همینجا تمام شد ولی یه موقع است نه من یه مطلبی رو میارم که گیومه مربوط به گیومه نیست یعنی تو گیومه تمام نمیشه ادامهش هم هست اینجا نقطه رو میذارم یا حتی ادامهش هم نیست همینجا میدونید مثلا پدرم گفت جمله شما این جمله شما ناقص هست که انسان اینجا گیومه شروع میشه انسان فقط صرفا با دانش با علم نجات میابد نه علم و عمل هم هست روید اینجا بیرون قرار میده این مهمه چون به این مربوط میشه ولا به این مربوط میشه این گیومه با اینه که تمام میشه تا بینیم گیومه در کجا تمام میشه
اگه گیومه خود این جمله مستقل باشه دیگه
بله عمدتا داخل گیومه قرار میگیره عمدتا داخل
بسیار مچکر خواهش کردیم من فردا ساعت
میخواید یه زنگ اگه زحمت توی
شماره چند رو بفهم
77-42-55 اگه موبایل میخواید راحت تایید موبایل 912 آقا من
بسیار من سوزن قسم قدیده شد چیز که من رو میگیره علامتی برد میگیره تاریخ
ولی آقا یه دکتر مرز کنم دوستانی که میخواد پایان‌نامه چون اراده به درمید سریعه استاد مشابه استاد رانوار رو در نظر بگیرن یه نکته یا اگر قصد پایان‌نامه
رو سریعه ایوان بکنه به دکتر مرتبه تواده نمیشش
بگیرن نه اون یا مرز قبول نمی کنم برای این قبول
دوباره تو سریعه رو میشه
و معمولا همین چیه اون چیزایی
که گفتم مثلا باید اینا رو باید
اینا رو بیارم دوستان
چشم بس من از هر کدوم از دوستان یه جنرشون هم خدمت شما میدارم
بس با هم بخوردیم
اگر هم با بگید با هم و با هم با هم بیارم بس همه رو بدید با آجا هم
جا رو هم جا بیارم مانه همین درست تحویله؟
آره نه آره
آره دیگه همین درستی
خب پس بدن
هر چی مخواد نوشته دوستان باشه قلم خودشون
باش
همین رو باید
بده با استاد هم از ما مازه رو میگه
یه چند تا
نه همه رو با هم حاضر شد یک دفعه بده